دوستان، با سلام به شما و با تشکر از اینکه دعوت ما رو در این روز یکشنبه قبول کردید.
خواهش میکنم خانم قرایی، لطف کردید، مرسی، متشکرم.
منم سلام میگم خدمت شما کوروش جان، امیدوارم که خسته نباشین و تشکر میکنم از اینکه این وقت رو در اختیار ما گذاشتید. همونطور که میدونید
خواهش میکنم بفهم،
تحولات سوریه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در ایران تأثیر داره. می‌خواستم ببینم که شما چجور میبینید این تأثیر دو جانبه ای که تحولات ایران بر سوریه و سوریه بر ایران میذاره.
ببینیم وقتی که راجع به تحولات، تأثیر تحولات سوریه بر ایران حرف میزنین، این تأثیر خود به خودی نیست، یعنی یه چیز اینکه معلومه تأثیرش چیه نیست. این تأثیر منوط میشه به اینکه نیروهایی که درگیر به اصطلاح تحولات تو ایران هستن چه تفسیری از این اتفاقات سوریه به دست میدن. جمهوری اسلامی مشغول اینه که یه تفسیری به دست بده، نیروهای سیاسی دیگه موافق یا مخالف جمهوری اسلامی ایران هر کدوم به سهم خودشون تبیینی از این اتفاقات روسیه میدن، از اتفاقات ببخشید سوریه میدن، و این تبیین بستگی به اینکه کدومی که از این تبیین ها جا بگیره، اون وقت تاثیر اتفاقات سوریه بر شرایط ایران ضرب در این تبیین ها میشه. اگه مثلا فرض کنین که تبیین جمهوری اسلامی یا فرض کنین دست بالا رو پیدا کنه، خب مردم ایران به این نتیجه میرسن که دست، حتی اگه مخالف جمهوری اسلامی باشن، بخوانم سرنگونش کنن، خواهان انقلاب باشن، با این وضعی که تو سوریه هست، اگر انقلاب اینه، اگه این خون خرابی و بدبختی رو برای مردم و این سناریو سیاه رو برمقام میاره، بهتره دست به کلاشون بگیرن و زیاد تکون جدی نخورن، و این طبعا باعث میشه که موقعیت جمهوری اسلامی در مقابل مردم، در مقابل اعتراض به خصوص طبقه کارگر تقویت بشه. از طرف دیگه اگه به اصطلاح تبیین روشنتر، تبیین درستری داده بشه از این مسائل، معلوم بشه چرا اینطوری شد، چجوری میشه جلوشو گرفت و در این حال جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد، باید مواظب چه چیزا بود، باید از چه چیزایی، از چه نیروهای سیاسی پرهیز کرد، چه افقی داشت، خب تبدیل به این میشه که، تبدیل به یه خودآگاهی میشه که انقلاب آتی ایران روشن بینتر و محکمتر و با آگاهی کامل که نذاره همچین وضعیتی تو ایران به وجود بیاد شکل بگیره و تاثیر منفی در به اصطلاح روحیه و فضای عمومی سیاسی ایران نخواهد داشت. این در نتیجه تأثیر بستگی به این داره که کدوم تبیین، کدوم توضیح از این رویدادهای سوریه دست بالا رو تو فضای سیاسی ایران پیدا کنه. این یه جنگ در حال جریان بین نیروهای مختلف سیاسی ایران که نتیجهش برمیگرده به تناسب قوای عمومی و اینکه قدرت استدلال، روشن بینی و یا به هر حال قابلیت تو فرموله کردن وضعیت دنیای حاضر و چاله چوله های پیش راه و معضلاتی که باش روبرو هستیم برمیگرده. در اینجا از پیشی نمیشه گفت چه تأثیری رو شرایط ایران میذاره. به طور خود به خودی وقتی که یه جای سناریو سیاه میشه به اسم انقلاب به خورد مردم میدن، میگن این انقلاب، ببینین اینجوری شد، خب مردم رو محافظه کار میکنه، میگن که خب همین که هست بهتر از این که بمب و موشک و شیمیایی و غیر شیمیایی و جامعه ایران تبدیل بشه به جولانگاه این جونورای سیاسی که همه چی براشون مهمه جز حرمت و کرامت انسان و وجود جامعه انسانی و وجود جامعه مدنی، و پس میکشن دستشون و کلاشون میگیرن به طور خود به خودی. به هر حال میخوام بگم که نتیجه تأثیر این اتفاقات در فضای سیاسی ایران برمیگرده، یا عامل مهمش برمیگرده به دخالت آگاهانه و مؤثر نیروهای مختلف سیاسی که از راست ارتجایی و خود جمهوری اسلامی توشه تا چپ مارکسیستا و انقلابی تا انواع اقسام نیروهای مختلف.
اصولا اگه بخواین صحنه نبرد رو یه بار دیگه برای ما ترسیم کنه، اونجور که شما میبینید چه نیروهای درگیرن؟ برای اینکه ما صحنه‌های واقعا تکان دهنده از جنایات هر دو طرف میبینیم توی مدیای عمومی پخش میشه، چه نیروهایی هستن اونجا؟ فکر میکنید که برای آینده این نیروها چه آینده‌ای پیدا میکنه؟
چه نیروهای درگیر؟ ببینید رویدادهای سوریه از هر جا شروع شد که به نظر من از اعتراض عمومی بخشی از مردم سوریه تحت تاثیر فضایی که تو کشور عربی و اون چیزی که بهش بار عربی میگفتن رخ داده بود شروع شد. منتها اینکه از کجا شروع شد مهم نیست، جایی که رسید به دلایلی که میشه راجع بهش صحبت کرد تبدیل شده امروز به یه جنگ نیابتی یا جنگ اون چیزی که به انگلیسی بهش میگن پراکسی، جنگ نیابتی از طرف نیروهای مختلف. یک طرفش ایرونه که پشت دولت سوریه است، یه طرف دیگرش قطر و عربستان و سعودی و آمریکا و بخش عمده غرب، اساسا آمریکا و ترکیه، یه طرفش اینان و یه ذرع سومش که بعد از مدت‌ها کشمکش به نظر میرسه که به سرانجام خودش نزدیک میشه، اسلام سیاسی نوع القاعده و سلفی ها هستن که به عنوان به اصطلاح اراذل و اوباش یا داردست‌های تروریستی همون اردوی به اصطلاح غرب و عربستان سعودی و قطر وارد این ماجرا شدن. دعوا از هر جا شروع شد امروز به اینجا کشیده شده و این نیروها وقتی که در مقابل هم قرار میگیرن یا وقتی در مقابل جامعه قرار میگیرن پتانسیل سیاه‌ترین، کثیف‌ترین و ارتجایی‌ترین عملها رو دارن، چه دولت سوریه که پسرعموی بعض دولت بعثی پسرعموی هم بعثی‌های عراقه که با همون سیستم فکری که انواع سلاح‌های شیمیایی و کشتارهای واقعا هولناکی را از مخالفین خودش و مردم عراق انجام داد، اینا هم قابلیت اون کار را دارن، بعضا اون کار را میکنن و طرف مقابلش هم هیچ قطنا، هیچ شاغول و هیچ پرنسیبی در توحش و در به کار گرفتن کثیف‌ترین و شنیع‌ترین روش ها در مبارزه نداره. اون چیزی که امروز به جامعه سوریه دوچارش شده یه جنگ نیابتیه، نه یه انقلابه، نه دیگه اعتراض توده‌ایه، نه دیگه چنین جامعه و مردم عقب زده شدن، آوارو در به در شدن و صحنه به دست دار دسته های کانگستر سیاسی و کانگسترهای نظامی افتاده و یه جنگ نیابتی بین این نیروهای منطقه‌ای و جهانی بر بستر به اصطلاح منافع خودشون درگیره و مردم سوریه قربانی شدن. این وضعیتی که امروز باش روبر شدیم، نه ربطی به انقلاب سوریه داره، نه ربطی به اعتراض مردم سوریه داره، نه ربط که شاید داره ادامه اون نیست، تبدیل شده به یه پدیده دیگه‌ای که لااقل ما سالهای سال راجع به خطرش تو هر جور تحرک اجتماعی توی کشورهای منطقه راجبش صحبت کردیم، پدیده‌ای که به اسم سناریو سیاه از جانب منصور حکمت 12-13 سال پیش گذاشته شد، نسبت بهش هشدار داده شد. امروز می‌بینیم اون پدیده توی لیبی اتفاق افتاد، اون پدیده توی سوریه دیگه به شکل کاملا همه جانبه تو عراق اتفاق افتاد. اینا وضعیت سوریه در این حالت انقلاب یا اعتراضی بود که شاید بشه گفت چشم بصیرت نداشت، نمیدونست که کجا داره میره به سادگی و با توسط پول و فشار و اسلحه و دار و دسته های مسلح هایجک شد، روبوده شد، تبدیل شد به یه موجود دیگه، به یه پدیده دیگه، ضد جامعه، ضد اجتماع، ضد بشر، ضد هر چیز انسانی که فکر کنین هست تبدیل شده به این، ربطی دیگه به خواست مردم سوریه نداره.
حالا نیروهای آزادی خواه، نیروهایی که معترضن به سیستم کنونی در جهان، اونا چه موضعی دارن؟ اصلا طرفی هست اونجا که طرف داشته باشن یا چه کار باید بکنن؟ چه واکنشی باید انجام بدن در مورد؟ چون به هر حال مردم سوریه اون چیزی که مسلمه دارن از هر دو طرف قربانی میشن و این جنایاتی که در حقشون میشه تقریبا بی نظیره توی منطقه.
راستش مردم مخالف یا مردمی که تو این کار میبینن مردم سوریه به اصطلاح چجوری دارن قربانی میشن، قبل از هر چیز نمیدونم چقدر مثلا یکی مثل ما نشسته اینجا یا تو سوئد نشسته به اصطلاح دستی داره در اینکه، نقشی داره در اینکه اون چیزی که در سوریه اتفاق میفته، نه همچین اهرمی رو من نمیبینم داشته باشه، نه امکان دخالت فعال به اون شکل هست. اون چیزی که ممکنه و به نظر من این دوره نشون داد که ممکنه که بشه تأثیر گذاشت اینه که به عنوان صدای سوم بلند میشن، بگن هیچ کدوم از این دو طرف مردم سوریه یا به اصطلاح خواست آرمان انسانی رو نمایندگی نمیکنن، طرف هیچ کدوم نیستن و به اصطلاح با اعتراض، با صدای اعتراض، با صدای افشاگریشون مانع شرنگ تخته هر دو طرف بشن. تا اونجایی که ممکنه، نمونش همین دوره بود که همین چند روز پیشی که به اصطلاح فضای جنگی که آمریکا میخواد بمباران بکنه دست بالا پیدا کرد و به نظر من اون چیزی که اوباما و دولت آمریکا رو به عقب نشینی وادار کرد اعتراض، فضای اعتراضی عمومی تو دنیا و به خصوص تو آمریکا و اینکه نمیخوان درگیری همچین جنگی با دروغ و دروغایی که شبیه اون چیزی که تو عراق تحویل ما دادید دوباره بشیم، از هر سری این عدم تمایل که محصول به هر حال کار آگاهانه بخشایی از جامعه بود که نباید تسلیم این فضا شد، هر دو طرف این ماجرا جنایتکاران، آمریکا خودش طرف جنایتکارانه به هر صورتش، باعث شد آنچنان فضایی چه تو سطح جهانی چه تو سطح آمریکا پیش بیاد که دولت آمریکا عقب بشینه، مجبورش راه بخواد دنبال راهی بگرده که یه جوری این ماجرا رو به اصطلاح نیم کلاج رد کنه، بدون اینکه به اصطلاح به اون اعتبار قلدرمنشی و چاقوکشی جهانی آمریکا لطمه‌ای بزنه. این اتفاقی که افتاد به نظر من این روشنگری اعتراض تو فضای خارج سوریه یا خارج کشور از جانب کسایی که مخالفن میتونه این نقش بازی کنه، این نقش بازی کرد، این حداکثر کاری که میشه کرد. اون چیزی که یا فشار بیاد برای اینکه جنگ تموم بشه، آتش بس بشه، دوباره پروسه به یه پروسه سیاسی برگرده، اینکه اون پروسه سیاسی نتیجه میده یا نمیده نمیدونم، ولی به هر حال کشدار تموم بشه و به یه به اصطلاح به عرصه جامعه آروم بشه، تازه نیروی واقعی که میخواد بشار اسد یا القاعده یا ارتش به اصطلاح آزادی بخش سوریه که از جنرالای ارتش آزاد سوریه که از جنرالای خود بسیار سابق درست شده، اینا رو کنار بزنه و یه راه دیگه آلترناتیوی برای بهبود زندگی مردم و برای تضمین یه جامعه به اصطلاح قابل تحمل تر تو روسیه ببخشید سوریه فراهم بیاد، این رو به اصطلاح بتونه تبدیل به فضای عمومی جامعه جهانی بکنه، این احتیاج به کار زیاد، احتیاج به روشنبینی، احتیاج به عدم توهم، احتیاج به عدم توجیه همه جنایتکارهایی که در این جنگ درگیر هستن داره، احتیاج به ایجاد به کنترل زدن، لگام زدن بر به اصطلاح این قلدرمنشی و خود رسول پنداری به خصوص آمریکایی‌ها و غرب تو دنیای معاصر ما که گویا هر جا منفعتشون ایجاب بکنه ما میتونن دست و اسلحه ببرن و اون جامعه رو بپاشونن برای منفعتشون، اینا رو یه درجه لگام بزنه، وگرنه مستقیم ما نه ربطی به جامعه سوریه داریم نه ابزار دخالتی داریم، ابزار دخالت ما به عنوان خارجیان غیر سوریه‌ای ها که تو خارج از سوریه مستقر هستیم بیشتر از هر چیز تأمین یه فضای عمومی برای ممانعت از شرنگ تخته های نظامی امپریالیستی غرب و از یه طرف دیگه محکوم کردن و زیر فشار گذاشتن همه نیروهای درگیر تو این فاجعه‌ای که در سوریه به وجود اومده و ایجاد فضایی که خواهان تموم شدن جنگ، کوتاه شدن دست عربستان و قطر و ترکیه و اینا که واقعا آتش بیار معرکه هستن بیشتر از هر کس بودن بشه و فضایی رو درست کنه که به هر حال تن دادن به این خواست عمومی تو سطح جهانی که باید جنگ تموم بشه، باید همه این چیزا به فضای جامعه آروم بشه و به یه راه حل سیاسی برای آروم کردن اوضاع منجر بشه که بشه بعدش کاری کرد. من معترض به نظر نمیاد که ما به اصطلاح اینو مطرح نمی کنم که گفتگوی سیاسی بین اینایی که درگیرن ممکن آینده خوبی برای جامعه سوریه میتونه و ارمغان بیاره، این رو قائل بهش نیستم، منتها نفس آروم شدن فضا، نفس غیر نظامی شدن فضا، نفس باز شدن جامعه‌ای که شیرازش از هم نپاشیده، زندگی اجتماعی توش جریان داره، کشتار و بمب و شیمیایی و غیره توش دیگه به کار نمیره. به نظر من اون وقت به نیروی انقلابی، به نیروی پیشرو، به طبقه کارگر امکان دخالت آگاهانه میده، یعنی دو وسط این کشت و کشتار و جنگ و خون خرابی جز دار دسته های مسلح نظامی و گانگسترهای نظامی کس دیگه نمیتونه نقش ایفا کنه.
اساسا این نیرو میبینید، این نیرویی که آگاه باشه، پیشرو باشه، هرچند ضعیف باشه.
من آشنایی چندانی با فضای سوری و نیروهاش ندارم، در نتیجه نمیتونم از این بابت حکمی بدم. منتها نیروی سیاسی شاید نبینم، ولی طبقه کارگری میبینم. سوری هم یه جامعه مثل همه جامعه های دیگه که کارگر داره و سرمایه دار داره و دهقان داره و همه چی داره. وقتی فضا آروم بشه یه طبقه است به حرکت در میاد، یه طبقه است که دیگه به اصطلاح هر لحظه زندگی خود خانواده‌اش در خطر نیست که دستشو به کلاش بگیره. یه فضای مدنی پیش میاد که یه طبقه به حرکت در بیاد، یه بخشی از جامعه برای وضع موجود، برای عوض کردن وضع موجود به حرکت بیاد، و این فضاست که اون وقت تازه به امکان میده که نیروهای سیاسی شکل بگیرن. وگرنه فلحال نمیدونم، من اطلاع زیادی از وضعیت سوریه ندارم، نمیشناسم نیروهاشونو، ولی اینقدری که اینایی که میبینیم و رو به اصطلاح قابل رؤیت هستن از طریق اینترنت یا از طریق اخبار، اونایی که درگیر این ماجرا هستن همه جریانای باند سیاهی هستن، از هر دو طرف جریانای باند سیاهی هستن که هیچ نقطه مثبتی در حیات بودنشون نیست، نبودنشون اتفاق نقطه مثبته. برحال من بحثم این نیست که نیروی هست یا نیست، بحثم اینه که نفس وجود جامعه، نفس تموم شدن این جنگ که واقعا شناعت اصلا به یه درجه رسونده که حتی از افغانستان بدتره. بچه 9 ساله رو جلو دوربین دار زدن، نه چه یکی دوتا بچه های کردستان سوریه رو، ازش فیلم گرفتن گذاشتن رو یوتیوب، یا سر طرف کشیش مسیحی جلو دوربین سرشو میبرن، یا سربازای سوریه رو میگیرن، اینایی که نشون میدن سربازای سوریه رو میگیرن این بلا رو سرشون در میارن، یا از اون ور سوریه یا همینجوری توپ و خمپاره میزنن، خون زندگی مردم رو به هم میریزن و خون خرابی به وجود میارن. میخوام بگم که این وضعیت تموم شدنش مجال میده، تازه مجال میده حرکت اجتماعی برای تغییر این وضعیت، برای سرنگونی این رژیم، برای نجات پیدا کردن از کل نیروهای درگیر این ماجرا، شرایطش فراهم بیاد. اینکه چقدر این به وجود میاد نمیاد دیگه، اون برمیگرده به مکانیزم داخلی و دینامیزم داخلی خود جامعه سوریه، نیروهایی که اصلا نیستن. ولی به هر حال این شانسیه که شما خودتون جای یه خانواده عادی مردم سوریه بذارین، کدوم وضعیت بیشتر به نفعتونه؟ این جنگ، یعنی که جنگ تموم بشه تازه بتونین خودتون جمع بکنین با همکار و سرکار و همسایتون یه صدی برای در مقابل این وضعیت ببندین و تلاش بکنین یه زندگی بهتری به وجود بیارین. انقلاب، ببینین انقلاب و پدیده انقلاب مبتنی بر خوشبینی، نه استیصال، خوشبینی به این که میشه آینده بهتری درست کرد. سناریو سیاه استیصاله، شما اسلحه برمیدارین جنگ میکنین برای اینکه نمیری، برای اینکه اون گروه بغل دستی نزنه تار و مارتون بکنه، همین که تو عراق اتفاق افتاد، اون چیزی که امروز تو سوریه داره اتفاق میفته.
کوروش مادرسی ببخشید، بعضی معتقد هستن اصلا این برنامه‌ای بوده برای دخالت آمریکا در سوریه و بعد برای حمله به ایران، اینکه کل موضوع از یک توطئه شروع شده یا اینکه از یک اعتراض شروع شده که مردم خواستها و مطالباتشون روشن نبوده و به اینجا رسیده و نیروهای بنیادگرا تونستن دست بالا رو بگیرن، کدوم اینا رو فکر میکنی که شما کدوم اینا رو بیشتر فکر میکنی واقعی هست؟
ببینی، من فکر نمیکنم توطئه بوده. اتفاقی که افتاده قبل از ماجرای سوریه، ماجرای لیبی، فکر میکنم ما با هم مصاحبه داشتیم، یا ماجرای مصر و لیبی به خصوص، اونجا بود که سوریه هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بود که آمریکا یه تئوری، یه استراتژی داشت از زمان بوش، این استراتژی رو داشت که بهش میگه که اسمش رو کندلیسا رایس و بعدن هیلری کلینتون که اون وقت وزیر خارجه آمریکا بود رسما این اعلام کردن، نوشتن راجبش حرف زدن، بهش میگن هرج و مرج خلاق، کریتیو کیاس، بهش میگن هرج و مرج خلاق. این بر این، این استراتژی بر این استواره که در کشورهایی که به اصطلاح در خارج حوزه دوستان غرب قرار میگیره و از نظر غرب دوست محسوب نمیشن و مضرن و منفعت به هر دلیلی منفعتشون با منفعت غرب جور نیست، مثل سوریه، اگه اتفاقی بیفته و تلاطم اجتماعی شروع بشه اینا دخالت بکنن، تبدیلش کنن نه به یه انقلابی که ممکنه در آینده بیشتر منفعت غرب به خطر بیندازه، بلکه به یه هرج و مرج، به یه سناریو سیاهی که ظاهرا مستقیما به نفع غرب نیست، منتها منافع با لااقل جلوگیری میکنه که این وضعیت به ضد غرب تبدیل بشه. اینو تو لیبی دیدیم، به کار بردنش تو لیبی دیدیم و بعد در مورد سوریه هم به کار بردن. میخوام بگم که توطئه‌ای در کار نیست، استراتژی‌های مختلفی بود. از طرف دیگه قطر، عربستان، سعودی هر کدوم با نقشه خودشون میخوان به اصطلاح تو منطقه دنبال این میگشتن که یه دریچه باز بشه به سوریه که هم پیمان ایران بود به اصطلاح متزلزل یا سرنگونش کنن. اینا هر کدوم همه کشورهای دنیا برای شرایط مختلف سناریوهای مختلف، استراتژیهای مختلف و نقشه‌های مختلفی دارن. اتفاقی که افتاد این بود که اعتراض تو سوریه شروع شد. اینو من فکر نمی‌کنم کسی شروع کرد یا کسی میتونست شروع کنه یا کسی توطئه به کار کرد. این اعتراض شروع شد، منتها اون اعتراض رهبریش یا توده‌ای که در شرکت داشتن این روشنبینی رو نداشتن که این خطرها داره تهدیدشون میکنه. کسان دیگه استراتژیهای دیگه برای سوار شدن به این ماجرا داشتن، دارن، و بخششون آگاهانه بخششون ناآگاهانه رفتن تو این مود. یه جامعه، یه اعتراض اجتماعی رو وقتی که زودرس دست به اسلحه میبره، اینو بارها لااقل سعی کردم مستدر کنم که وقتی زودرس دست به اسلحه میده میدون رو باز میکنه برای اینکه ماجراجویان نظامی و داردستار نظامی غیر ضد اجتماعی، نه غیر، حتی غیر اجتماعی، دست بالا پیدا کنن. اینو تو لیبی دیدیم و این رو تو به اصطلاح تو سوریه میبینیم. قیام، دست بردن به اسلحه وقت داره و اگه زودرس یا دیررس، همونقدر بده که دیررس این کارو بکنیم که شکست میخوریم. این روشنبینی تو نیروهای سیاسی سوریه و به خصوص تو اونی که دست بالا رو داشتن، یعنی اخوان المسلمین ها که دست بالا رو داشتن، نه تنها نبود، شاید بهش یه درجه سمپاتی بود که به کمک مثل لیبی، به کمک غرب میتونن پیروز بشن. این نشد. در نتیجه من فکر نمی کنم توطئه‌ای در کار بود. یه اتفاقی افتاد، یه تحرک جامعه اجتماعی به وجود اومد، نیروهای مختلف تو صحنه بودن، از ارتجاعیش گرفته تا غیر ارتجاعیش، و نیروهای انقلابی، نیروهای انسان دوست، هر چیزی اسمشو بذارین، نه روشنبینیشو داشتن، نه استراتژیشو داشتن، نه رهبری روشنی داشتن، هیچ، افتاد دست اونایی که دارن و این ماجرا تبدیل شد به یه چیز دیگه. مگه تو لیبی نقشه کسی بود این اتفاق بیفته؟ اعتراض مردم علیه رژیم مخبط دیوانه فاسدی بود که شروع شد، منتها تبدیل شد به یه چیز دیگه. یه بچه ها رو آوردن تو خیابون با پلاکارد این که عمه هیلری بیاین به ما، بیاین به کمک ما، بمباران کنین قذافی رو. این بچه ها رو آورده بودن دیگه، چیزاش بود، بچه 7-8 ساله. این فضاست. میخوام بگم که توطئه‌ای در کار نیست، تناسب قوای بین عنصر آگاه، عنصر بالاخره با تدبیر، عنصری که راهشو میشناسه، خطراتشو میشناسه، چاله چوله ها رو میشناسه، اینا رو نبود تبدیل شد به این.
بله، در حال حاضر باز دو نظر هست و یکی اینی که مسئله این که باید سوریه، بشار اسد باید تمام سلاح‌های اتمیشو از بین ببره، بعضیا معتقدن که به هر حال ناچار شده به دلیل تهدید آمریکا و این هم روسیه اینو آورده وسط که بتونه زمان بخره و بعضی معتقد هستند که به خاطر فشارهای جهانی مجبور شد که آمریکا یه عقب نشینی در این رابطه بکنه. شما این مسئله چه جوری می‌بینید؟
به نظر من عقب من اشاره کردم تو
ببخشید سلاح شیمیایی. بله بفرمایید. سلاح
شیمیایی. بله. اشاره کردم تو جواب به سوال قبلیتون. من فکر می‌کنم عقب نشینی آمریکا اساساً محصول اعتراض عمومی جهانی و تأثیر این اعتراض بر فضای خود آمریکا و اینکه حتی مجلس نمایندگان آمریکا که مشهوره به اینکه هر چی مردم بگن میره به یه چیز دیگه رای میده، خطرش وجود داشت که رد کنه اصلا این چیز اوباما رو.
مثل انگلیس
عملا آمریکا دولت آمریکا دنبال یه راه به اصطلاح یه راهی که ضمن این که پرستیژش رو حفظ کنه عقب نشینی رو دنبالش میگشت. این راه عقب نشینی رو روسیه در اختیارش گذاشت که عاقلانه بود، ولی اولی خود نفس عقب نشینی آمریکا به نظر من بیش از هر چیز محصول فضای مخالفت با جنگ، مخالفت با حمله به سوریه، مخالفت با دخالت در این وضعیت چه در خود آمریکا و چه در سطح بین‌المللی بود. این که سلاح‌های شیمیاییش رو خب این یه معامله بود که روسیه جوش داده که هنوز تازه شروع شده، نمیدونم تا کجا پیش بره، کجا دوباره طرفین زنده هستن سر هم دبه در میارن، این میگه راه نشون نداده، اون میگه نشون داده. ماجرا عراق یادتونه دیگه.
بله.
یه پروسه پیچیده طولانی به نظر من هست، منتها نفس این به نظر من حاصل تلاش جنبش مخالفت با جنگ تو سطح جهانی بود و پدیده مثبتیه. بالاخره آمریکا حمله میکرد که خیلی وضعیت بدتر بود. بالاخره همین که این بابا سلاح شیمیاییشو داره گفته تحویل میدم یه پدیده مثبتیه. نباشه سلاح شیمیایی بهتر از اینه که باشه. ضمن اینکه هیچکی راجع به سلاح شیمیایی این مخالفین دولت سوریه اشاره نمیکنه که اونا روی یوتیوب هم گذاشتن که ما داریم رو خرگوش و حیوانات خونگی هم آزمایش کردن که میکشه. محمولای قاچاقی ارسال سلاح شیمیایی رو تو ترکیه ازشون گرفتن. اینا رو همه رو اخبار هست و ترکیه اعلام کرده. این اونا هم دارن. حالا معلوم نیست سر اصل شیمیایی اونا چی در میاد. ولی کلن به نظر من همه اینا دیپلماسی که شروع شد زمینه قبولش و فضای اعتراضی عمومی دنیا به وجود آورد. روسیه هم دوست نداشت آمریکا حمله بکنه، چون اون قدرت نظامی رو داره که جلو آمریکا رو بگیره، نه کلن اون ایدئولوژی و اون اصطلاح خط روشن سیاسی بین المللی زدنی که اونم دنبال یه مفری میگشت که مانع این حمله بشه و منافعش رو تو سوریه نگه داره به عنوان یه جور قدرت خیر تو دنیا ظاهر بشه. اونا اهدافش.
بله، اگر در پایان شما نکته‌ای ندارید که فکر کنید که خوبی که در این رابطه گفته باشید، از شما بسیار سپاسگزاریم کوروش مدرسی.
متشکرم. من فقط نکته‌ای رو می‌خواستم روش تاکید بذارم که اول بحث گفتم، این که این واقعیت ما ایرانی هستیم و ایرانی هستیم به این معنی که اگر دامنه عمل قابل مشاهده‌ای بالقوه داریم ایرانه، جامعه ایرانه، نه به این خاطر که خونمون ایرانیه یا متولد. تأثیر ما تو جامعه انگلیس و به اصطلاح فرانسه و سوئد اینا محدوده. در نتیجه به عنوان فعالین سیاسی که عرصه به اصطلاح فعالیتشون ایرانه، به نظر من یکی از فاکتورها و عاملهایی هستیم که تعیین میکنیم این اتفاقات روسیه چه تأثیری بر فضای سیاسی ایران داره. اگه روشنبینی رو جا بندازیم، اگه نشون بدیم که هیچ اینا هم این پدیده هیچ ربطی به انقلاب نداره، نه تنها هیچ ربطی به انقلاب نداره، یه پدیده روشن ضد انقلاب و خفه کردن انقلاب سوریه بوده که از جانب قطر و عربستان سعودی و آمریکا و بشار اسد و روسیه و ایران همه دامن زده شده، و اینکه مردم ایران باید به نیروهای سیاسی اقتدا کنن، به رهبرانی اقتدا کنن که فارغ از اینجور لفاظی ها و ساده اندیشی ها و لاقیدی ها نسبت به سرنوشت جامعه راه رو میشناسن و سوراخ سنبه هاش رو میشناسن و میدونن و آگاهی به وجود بیارن که طبقه به خصوص طبقه کارگر ایران و مردم آزادی خواهی که خواستار نجات از جمهوری اسلامی هستن، با باید متوجه چه چاله هایی بشن. از سوریه درس باید گرفت. اگه این درس درست گرفته بشه به نظر من اون وقت ماجرای سوریه تأثیرش، حالا چه فاجعه‌ای بر سر مردم سوریه میاد یه طرف، منتها تأثیرش تو فضای سیاسی ایران خودآگاهی میشه به نسبت به چاله چوله ها. مردم دست اندازه و چاله های سر را رو به توابع کارگر و رهبرانش میشناسن، در نتیجه میتونن انقلاب آتی ایران رو به اصطلاح ماهرانه از این جاده پرتگاه و پرچاله چوله نجات بدن، رد کنن. و این خوشبینی توی توده طبق کارگر نسبت به رهبرانشون، نسبت به اصطلاح جریانایی که پیش قراول باید پیش قراول جامعه باشن به وجود میاد. از این نظر انقلاب آتی ایران مثبت‌تر، انسانی‌تر، رهایی بخش‌تر، مترقی‌تر و حتی کارگری‌تر خواهد بود و حتی امکان وقوع سریع‌ترش بیشتر فراهم میاد. وگرنه اتفاقات سوریه اگه برای یکی از این دو طرف چهچه بزنیم، اگه این رو به عنوان انقلاب جا بزنیم، اتفاقی که داره میفته، کاری که میکنه.
بله دوستان عزیز، و با عذرخواهی از شما و خصوصا عذرخواهی از کوروش مدرسی که کارت ما تموم شد و خصوصا اینکه این مصاحبه زنگ زده شد به موبایل کوروش مدرسی، ما چون جمع‌بندی کوروش مدرسی تموم شده بود ما فقط با کوروش مدرسی تماس میگیریم و ازش پوزش میخوایم به خاطر اینکه کارت تموم شد و همچنین از شما. اما با صحبت‌های کوروش، با دنبال کردن مسئله سوریه، یه چیزی نیازش هر روز بیشتر و بیشتر حس میشه و اون اینه که تشکل، سازماندهی، مطالبات مشخص و جلوگیری مماشات. اون چیزیه که باید از وضعیت سوریه درس بگیریم. در ایران با مطالبات مشخص بریم جلو، مماشات با گروه‌های مختلفی که خواسته‌هاشون مقایر با خواسته‌های زنان طبقه کارگر ایران باشون مماشات نکنیم. و چقدر نیاز داریم که متشکل بشیم و چقدر نیاز به سازماندهی داریم. یه بار دیگه با تشکر فراوان از کوروش مدرسی و عذرخواهی، تا با هم دیگه به یک ترانه گوش میدیم، ما هم زنگ میزنیم و عذرخواهیمون رو از کوروش مدرسی میکنیم. با ما باشید با رادیو خودتون، رادیو صدای زنان. از سوریه و کشتار سوریه میریم به طرف ایران و در رابطه با 25 سال بعد از کشتار سالهای 67.